رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام، خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومرسی عطا تقدیم میکنم. جیمی فلای پرزیدنت رادیوی آزادی افشای معلومات شخصی راننده بخش اوکراینی رادیو را محکوم کرده است. معلومات درباره راننده بخش اوکراینی رادیوی آزادی از طرف عضو پارلمان اوکراین اندری پورتنوف نشر شد و هشدار داده است که در مورد ژورنالیستان دیگر این اداره معلوماتی به این مانند را پخش میکند. جیمی فلای روز 2 نوامبر در اعلامیه گفت این کاری غیر قانونی است و فشار آوردن به ژورنالیستان به خاطر کارشان و تهدید به آنها غیر قابل قبول می باشد. این راننده در برنامه سخیمه بخش اوکراینی رادیوی آزادی کار می کند. در این برنامه درباره فساد اداری در اوکراین بحث می شود. پورتنوف قبلا رئیس دفتر پرزیدنت سابق اوکراین ویکتور یانوکوویچ بود. یانوکوویچ در ماه فوریه سال 2014 به روسیه فرار کرده است. آیت الله علی خامنه‌ای رهبری عالی ایران گفت که تهران در گپ خود می‌ایستد و با ایالات متحده هیچ گونه مذاکرات نخواهد کرد. خامنه‌ای روز 3 نوامبر در آستانه 40 سالگی حمله به سفارت آمریکا در تهران به واسطه تلویزیون دولتی در این باره اظهار نظر کرد و گفت این به این معناست که ایران به فشارهای آمریکا تسلیم نمی‌شود. مناسبت تهران و واشنگتن بعد از آن بدتر شد که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا از سازش هسته‌ای سال 2015 قدرت‌های جهان با ایران خارج شد و بر ضد این کشور تحریم‌های اقتصادی جاری کرد. روز 4 نوامبر سال 1979 پس از چند ماه انقلاب اسلامی در ایران دانشجویان به بنای سفارت آمریکا در تهران هجوم کرده 52 دیپلمات را گروگان گرفتند. آنها طلب کردند که آمریکا محمد رضا شاه پهلوی شاه آخرین ایران را به تهران تسلیم کند. پهلوی از حمایت آمریکا برخوردار و آن زمان در بیمارستان در ایالات متحده بستری بود. این بحران بعد بیش از یک سال با آزادی 52 دیپلمات آمریکایی حل شد. هر دو کشور از سال 1980 باز مناسبت های دیپلماتی ندارند. هزاران نفر با طرفداری از پیشنهاد استقلال شتلندی از بریتانیا روز 2 نوامبر به کوچه ها برآمدند. نیکولا استرژن رئیس حکومت و رهبر حزب ملی شتلندی گفت تقریبا 20,000 نفر جمع شدند و هدفشان جدایی است. وی افزود روز 12 دکمبر در بریتانیا رای دهی ملی برگزار می شود و این انتخابات مهمترین برای شتلندی در تمام زندگی ماست. بحث استقلال شتلندی از بریتانیا بعد از آن داغ شد که لندن تلاش دارد خود را از هیئت اتحاد اروپا بیرون کند. در رای پرسی سال 2014 بسیاری ها به ضد استقلال شتلندی از بریتانیا آواز داده بودند. در همین حال بوریس جانسون نخست وزیر بریتانیا امید دارد که در انتخابات ماه دکمبر حزب محافظه‌کاران پشتیبانی کافی مردم را به دست خواهد آورد تا تواند به واسطه پارلمان سازش جدایی از اتحاد اروپا را عملی کند. رهبران اتحادیه کشورهای جنوب و شرقی آسیا روز 2 نوامبر در شهر بانکوک مرکز تایلند نشست سالانه خود را برگزار کردند. ایجاد توافقنامه تجارتی بر رهبری چین یکی از مسئله های اساسی بود است. در صورت به دست آمدن این توافق نیمه از اهالی جهان و 40% تجارتی روی دنیا را فرا می‌گیرد. بحث ایجاد این توافقنامه بعد از آن جدی‌تر شد که پرزیدنت دونالد ترامپ سازش پیشینه حکومت قبلی آمریکا با کشورهای منطقه را غیر عادلانه خواند و از آن بیرون شد. مهاتیر محمد نخست وزیر مالزی روز 3 نوامبر در تایلند گفت
ASEAN is quite a big market for the whole world.
اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا یک بازار بزرگ برای همه جهان است. ما نمیخواهیم وارد جنگ تجارتی شویم، ولی گاهی وقت آنها کارهایی را میکنند که برای ما خوشایند نیست و آن وقت ما هم مجبور هستیم برای آنها خوب نباشیم.
We have to be unnice to them.
یک نماینده فیلیپین به خبرنگاران گفته است که احتمالی به میان آمدن توافقنامه شریکی اقتصادی تا سال 2020 بعید به نظر می رسد. اتحادیه کشورهای جنوب و شرق آسیا یک سازمان بین المللی سیاسی، اقتصادی و فرهنگی است. در ترکش بمب کناری را در ولایت تخار افغانستان دست کم 9 خواننده مکتب جان باخته چند نفر دیگر زخمی شدند. حادثه روز 1 نوامبر در ناحیه درقد رخ داده است. مقامات گفتند که کودکانی هلاک شده از 9 تا 12 سال داشتند. طالبان در ناحیه درقد ولایت تخار حضوری گسترده دارند، ولی تا به حال هیچ گروه مسئولیت ترکش را به دوش نگرفته است. سازمان ملل متحد ماه اکتبر در گزارش گفته بود از ماه ایول تا سپتامبر امسال در افغانستان تعداد بی سابقه غیر نظامی ها کشته و مجروح شدند و خشونت در اینجا را غیر قابل قبول نامید. و فرزانه شاعری شناخته تاجیک روز 3 نوامبر 55 ساله شد. او سال 1964 در خوجند چشم به عالم کشیده است. ختم کرده دانشکده زبان و ادبیات تاجیک دانشگاه دولتی خوجند می باشد. نخستین مجموعه اشعارش را با نام طلوع خندرس سال 1987 با پیشنهاد لایق شیرعلی به نشر رساند. تا کنون بیش از 20 کتاب شعر فرزانه از جمله قطره از مولیان، مهری گلی مینا، سه برگه و دیوان و گلچین اشعارش به زبان‌های انگلیسی و روسی در شهرهای مسکو و لندن چاپ شدند. برنده جایزه بنامی رودکی و عنوان شاعر خلقی تاجیکستان است.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبب نبودن جمعیت باعث
رومانی اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگو خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
وکیلان پارلمان تاجیکستان از نمایندگان مردمی اروپا خواستند که موقع خود را درباره حضور مخالفین تاجیک و اعضای سازمان‌های به گفته آنها ممنوع در کشورهای عضو اتحاد بازبینی کنند. در گذشته نیز به این مانند پیشنهادها از طرف مقامات تاجیکستان صدا داده بود. قبلا پتر ایوشکویچ سفیر لهستان در تاجیکستان و ازبکستان گفته بود سازمان‌هایی که در تاجیکستان ممنوع هستند از روی قانون‌های این کشور اروپایی چنین ارزیابی نمی‌شوند و به همین دلیل اعضای آنها در خاک لهستان به طور آزاد و قانونی به سر می‌برند. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می‌دهم. یک گروه از وکیلان پارلمان اروپا در دوشنبه هستند و آنها روز 31 اکتبر با اعضای مجلس نمایندگان و روز 1 نوامبر با پرزیدنت امام‌علی رحمان ملاقات کردند. مقامات رسمی در بیانیه گفتند که رئیس جمهور اتحاد اروپا را از جمله شریکان مهم تاجیکستان در عرصه بین المللی خوانده است. تفصیلات دیگری صحبت در دست نیست، اما علیمجان بابایف وکیل پارلمان و رئیس حزب اصلاحات اقتصادی تاجیکستان گفت آنها با وکیلان اتحاد اروپا وضع در افغانستان، مبارزه با تروریسم و حضور مخالفین تاجیک را بررسی کردند. او افزود به وکیلان اتحاد اروپا گفتند در مسئله حضور اعضای سازمان‌هایی که در تاجیکستان ممنوع شدند کاربری کنند. بابایف همچنین افزود وکیلان اتحاد اروپا از آنها درباره حقوق اقلیت‌های ملی در تاجیکستان پرسیدند.
اینجا ما گفتیم موضوع خیلی اصلی که نیاتوی خود رای کردن نیست، ما هم برابر دیسکریمیناسی موضوع نیست.
معلوم نیست وکیلان پارلمان اروپا به این درخواست همتایان تاجیک خود دقیقاً چی پاسخ دادند. نمایندگان اتحاد اروپا به درخواست‌های ما درباره جزئیات ملاقات وکیلان اروپایی در تاجیکستان پاسخ ندادند. در خبری که دفتر مطبوعاتی مجلس نمایندگان تاجیکستان نشر کرد، جزئیات در این باره دیدن نمی‌شود. بار اول نیست که مقامات تاجیکستان از حضور مخالفین در اروپا نارضایتی خود را بیان می‌کنند. در چند سال گذشته نمایندگان حکومت بارها تلاش کردند جامعه جهانی را وادار کنند که سازمان‌های به مانند حزب حالا در کشور ممنوع نهضت اسلامی و گروه 24 سازمان افراطی اعلان و اعضای آنها را از خاک خود بیرون کنند. مقامات تاجیک گفتند کشورهای اروپایی به اعضای این حزب و گروه‌ها پناهگاه می‌دهند که استفاده از معیارهای دوگانه در مبارزه با تروریسم است. سفیر پیشین آلمان در تاجیکستان نایت خر خیوفر ویستینگ ماه فوریه امسال در صحبت به رادیوی آزادی گفت مقامات تاجیکستان چند دفعه مسئله حضور مخالفان حکومت را در کشورش با او در میان گذاشتند. وی گفت آنها در پاسخ از مقامات تاجیکستان خواستند دلیل‌های ثابت بیارند که آن افراد قانون شکنی کردند و در آن وقت آلمان چاره می‌اندیشد. مخالفین تاجیک غالبا بعد از سال 2015 رو به اروپا آوردند، زمانی که دادگاه عالی تاجیکستان حزب نهضت اسلامی را در تشکیل به گفته مقامات آشوب نافرجام ماه سپتامبر سال 2015 با رهبری عبدالحلیم نظرزاده گناهکار و این سازمان را ممنوع و تروریستی اعلان کرد. رهبریت حزب در خارجه این اتهامات را رد کرده و به اساس دانسته است. آنها میگویند هدف مقامات از صحنه سیاسی بیرون کردن حزب مخالف بود. اتحاد اروپا که 28 کشور قاره اروپا را در بر میگیرد، یکی از شریکان مهم تاجیکستان و کشورهای دیگری آسیای مرکزی در غرب به شمار می‌رود. اتحاد اروپا تابستان امسال استراتژی نو خود را در آسیای مرکزی قبول کرد که سرمایه گذاری میلیون ها یورو را به اقتصاد این کشورها در نظر دارد. سالهای اخیر دفتر اتحاد اروپا در دوشنبه بارها صحنه اعتراض یک گروه از ساکنان تاجیکستان بود است که مقامات آن را تظاهرات خودجوش، ولی سازمان ها و کارشناسان مستقل کار دست مقامات نامیدند.
خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420-724-053-959.
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی. پس از 6 ماه زندگی در یک مسجد، خانواده‌ای که در دوشنبه از سیلخیزی آسیب دیده بود به خانه خود برگشت، خانه‌ای که هنوز برای زندگی پورا آماده نیست. منزل زیست این خانواده واقع در کوچه مستونگولوف پایتخت بهار امسال در پی سیلخیزی خراب شد، اما ساکنان آن میگویند با گذشت 6 ماه از آن حادثه تو هنوز نتوانستند منزل خود را پورا برقرار کنند و از جانب مقامات هم کمک اندک دریافت کردند. مسئولین ناحیه شاه منصور در یک پاسخ کتبی به مراجعه آنها گفتند که برای تامین ضرر دیده های سیلخیزی با مساله ساختمانی و جهاز روزگار مساعدت کردند. تفصیلات این موضوع را در گزارش من زرنگزی نوروز شاه میشنوید. باران شدید و سیلخیزی در ماه اپریل امسال خانه عزت‌های سالایو را پر تخریب کرد. او و سه فرزند و خوشدامن پیرش توانستند از این آفت طبیعی نجات یابند. آنها را موقتاً در مسجد محله جای کردند. به گفته عزت‌های، به خاطر ساختن یک سرپناه و تا فصل سرما به خانه خود برگشتن، آنها از مردم زیاد قرضدار شده و حتی طلبندگی هم کردند. عکس خانه خراب گشته در دست آنها در شهر دوشنبه و ریگر از ساکنان برای بنیاد خانه استقامتی کمک خواستند، اما هنوز هم خانه آنها پورا برای زندگی آماده نیست.
چی دروغ میگم؟ پیشیم اچتا داشته بکس طلبیده هیچ محله خیلی آمده سمجم کردین چه خیلی کردین نمیدون خونده میترخدن بعد سمین لوگ موندن تمام همیقه کمک ما کردن محل.
به گفته عزت‌های در خانواده تنها شوهرش کار میکند و پولی او هم به روز گذرانی میرسد. عزت‌های میگوید از تخریب شدن خانه او تمام مسئولین محله و ناحیه آگاه بودند و انتظار داشت در برقرار کردن منزل زیستش کمک رسانیده میشود، اما میگوید به جز کمک پولی یک دفعه اینک که 1800 سومانی بود دیگر دستگیری ندیدند. این ساکنی از سیلخیزی آسیب دیده پایتخت در این 6 ماه بارها به مقامات مراجعه کرده است. در نسخه نامه های جوابی به مراجعات ساکنان ضرر دیده، مسئولان ناحیه شاه منصور گفتند که برای تامین آنها با جای زیست موقتی اشیای روزگار و خوراکواری مساعدت کردند، ولی این خانواده میگویند در ساختمان خانه قسمان تنها از همسایه های سخاوتمند خود کمک دیدند.
اینا هم از گفتگیان که ما کمک کردیم هیچ چیز. این خدمت اینا هیچ چیز چیزی میبینن خدمونه یگون چی کلگی نیست. همین قکی خدا بشکر امنیت بسیار دستگیری مون کرد همجا در جو کرد خیب بیرون دنم موندین در.
بی بی عایشه سالایوا ساکن دیگری ضرر دیده هم که خانه اش قسمان خراب و برای زندگی ناممکن شده است، در 6 ماه اخیر در خانه پسرش زندگی دارد. او با 700 سومانی در کوچه های دوشنبه راهروبی میکند و با اشاره به خانه نیمه ویرانه و پر از لای جمع شده و جهاز زنگ زده اش میگوید اکنون آن به یک انبارخانه تبدیل یافته است. بی بی عایشه میگوید در پی سیلخیزی او از مسئولین فقط 800 سومانی کمک پولی گرفت.
اینا سیل درآمدگی چخیل ما خانه زندگی کنم بچم کسالی کار بانی سفر اومدگی یا خونه اونجا بچم خونه است دوز زندگی دورم احوالا بینتون یاردم هیچی نیست. حکومت اومد امچیز اومد گفتن یاردم نیست خطان کنن ریموند من پول ندارم که زندگی من و احوال.
مسئولان ناحیه شاه منصور قبلا به رادیوی آزادی گفته بودند که به قدر امکان به این خانواده ها کمک می رسانند. حالا با آمدن فصل سرما این خانواده ها از آن نگرانند که در خانه های سرد و ناتمامشان پیش از همه کودکان و پیرانسالان اذیت می کشند. همه ساله در تاجیکستان به ویژه در فصل بهار خطر سرزدن فلاکت های طبیعی زیاد است. در کشور در پی آفت های طبیعی تلفات جانی و مالی ثبت می شود و بیشتر از همه در این آفت ها مردمی کم بضاعت خسارات می بینند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
جان گلی خندان، عشقی سوزان گلی خندان. دگر دنت دنو مرجان چی مزاری تو اختاری تو میتری یا من دیگرم تو دیگری، من دیگرم تو دیگری. دگر دنت دنو مرجان چی مزاری تو اختاری تو میتری یا من دیگرم تو دیگری، من دیگرم تو دیگری. ای پاری کتی داری من دیگرم تو دیگری، من دیگرم تو دیگری. دل بری لب شکری من دیگرم تو دیگری، من دیگرم تو دیگری. ای پاری کتی داری او من دیگرم تو دیگری، من دیگرم تو دیگری. دل بری لب شکری او من دیگرم تو دیگری، من دیگرم تو دیگری.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
سه سازمانی معروف در یک پژوهش خود تاجیکستان را در قطار کشورهای گذاشتند که آمادگی کمتر در برابر بی‌خطری صحتی ساکنانش دارد. من مومین احمدی تفصیلات بیشتر دارم. بخشی بی‌خطری صحتی مرکز جان هاپکینز، سازمان تشبث سازش هسته‌ای و سازمان واحد اطلاعات اقتصادی در چهارچوب شاخص امنیت صحتی جهانی در سال 2019 تاجیکستان را از جمله کشورهای نامیدند که ساکنانش در برابر بیماری‌های سرایتی آسیب‌پذیر هستند. اما مسئولین وزارت تندرستی تاجیکستان میگویند در دایره ده‌ها برنامه بهداشتی اهالی سالمی ساکنان بهتر و شماره بیماری‌های واگیر کاهش یافته است. گزارش این سه سازمان که روزی 24 اکتبر در واشنگتن نشر شد، ضعف‌های جدی در توانمندی‌های کشورها را در امر جلوگیری، تشخیص و واکنش به بروز بیماری‌ها مورد تحقیق قرار داده است. به نوشته مؤلفان گزارش، وضع صحت انسان‌ها در سراسر جهان چنان ضعیف است که هیچ کشوری در جهان پوره و همه‌جانبه آماده نیست که با اپیدمی یا بیماری‌های همگیر مقاومت کند. مؤلفان وضع 195 کشور را بررسی کرده، آنها را به سه گروه جدا کردند: کشورهایی که در برابر امنیت صحتی ساکنان آمادگی بیشتر دارند، آنهایی که کم آماده هستند و آنهایی که آمادگی کمتر دارند. تاجیکستان از نظر وضع امنیت سیاسیش در رویخط کشورهایی است که آمادگی کمتر داشته در مقام 130 قرار گرفته است، یعنی سطح خطر به سلامتی از همه بلندتر ارزیابی شده است. نوروز جعفرف، کارمند یک پژوهشگاه نزد وزارت تندرستی و سابق معاون وزیر این وزارت، در صحبت به رادیو آزادی گفت که به خلاصه این تحقیقات چندان راضی نیست. او گفت سازمان جهانی تندرستی سال پیش تاجیکستان را در قطار کشورهای آری از ورجه جای داد. ارنست مونیس، یکی از مؤلفان این تحقیقات، از سازمان تشبث سازش هسته‌ای گفت که نتیجه تحقیقات آنها تشویش‌آور هستند، چون که به اندیشه آنها تهدیدهای جهانی بیولوژی در حال افزودن است و این تهدیدها نظر به سیستم بهداشت، امنیت، علم و آمادگی حکومت ها با سرعت شدیدتر زودتر توسعه می‌یابند. در چند سال گذشته بارها روسیه مهاجران تاجیک را به آن عیب‌دار کرد که از سفر به وطن خود بیماری‌های خطرناک سرایتی را به روسیه می‌آورند. حالا هم رسانه‌های اخبار عام روسیه از چنین خبرها زیاد نشر می‌کنند، ولی برخی از چنین خبرها تصدیق خود را نیافتند. به عقیده کارشناسان، در حال پهن شدن بیماری‌های واگیر، سرچشمه را معین کردن نه همیشه امکان‌پذیر است. محققان میگویند نگرانی آنها این است که اکثر کشورهای جهان آماده نیستند با فاجعه‌های بیولوژی جهانی و نشانه‌های بیماری‌های با سرعت پهن شونده سری واکنش نشان می‌دهند. تنها کمتر از 5% کشورها گفتند که حداقل یک بار در سال آمادگی مرکزهای فعالیت اضطراری در حالت سر زدن بیماری‌ها را مورد سنجش قرار می‌دهند و اکثر کشورها برای پر کردن خلای مالی یا پولی در حالت سر زدن ناامنی صحتی مبلغ جدا نمی‌کنند. تنها 10% رهبران با تصمیم‌های خود نشان دادند که برای بهبودی وضع صحتی در جهان تلاش میکنند. مؤلفان تحقیقات مشورت دادند که موضوع تهدید به امنیت سیاحتی از جانب حکومت‌های جهان جدی گرفته شود و در سطح سیاسی تصمیم و برنامه‌های شفاف قبول شود که کشورها را در مقابل این تهدیدها آماده و نیرومند گرداند.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
طلاق یا بیکار شدن عقد نکاح برای زن و مرد در اکثر گوشه های جهان فاجعه نیست و تنها استرس یا افسردگی کوتاه مدت را می تواند به همراه داشته باشد، اما نه در تاجیکستان. ادامه این موضوع در گزارش من عبدالله اشرف. قطع عقد نکاح در تاجیکستان به معنای ختم ماجرا میان زن و شوهر نیست، بلکه بعد از جدایی جنجال و خرخشه ادامه می کند و گاهی به زیدیت و خصومت دوامدار خانواده ها باعث می شود. اما از سوی دیگر زندگی مجبوری جفت ها با خودکشی ها یا کشتن فرزندان به فاجعه بزرگتر می پیچد. مطلوبه ترسونوا، حقوقشناس سازمان بانوان فردا، روز 28 اکتبر به رادیو آزادی گفت طلاق گرفتن از شوهر برای دختران جوان در تاجیکستان صدمه سختی روانی است و آنها در بدبختی خود شوهران سابقشان را گناهکار می‌دانند و از این رو خصومت و بدبینی به یکدیگر باقی می‌ماند. و از یک تجربه اخیر خود در ناحیه شهرتوس ولایت ختلان قصه کرد که ازدواج دو جوان همگی یک ماه ادامه کرده است. او گفت:
شوهر بکنید با من دستانی ما خورچه خط خود می روید. نه رسما بسته. بعد ما هر روش در رسیم با ناس چولی. اون ساسا خودش علاوزه بای کردیم. چی با تیمسا کردیم؟ یکی خبر من با نرسید. تقریف نوما من با بسیارتر نبود. همسین کن با نرسید تقریف نوما. انا این با هونا برای جده شدی. حضاب شده شده. یکی این چی اندازه
هم صحبت ما افسود از این گونه پاسخ در حیرت ماند و معلوم بود که عروس با وجود بالغ بودن مثل نورسان اندیشه دارد. مطلوبه ترسونوا میگوید امکان داشت این عائله نجات یابد، اما طلب مادر عروس که اگر دخترم را به خانه داماد فرستم کفالت میدهد که با او چیزی نمیشود آنها را شگفت زده کرده است. در نهایت خانواده داماد از شهرتوز کار را به دادگاه برده طلب کرده است که جانب عروس خرج توی را بازگرداند، چون آنها یک روز هم خانه‌داری نکردند. موافق آمار پاشخوری آیله های جوان در تاجیکستان در حال افزایش است. در 6 ماهی سال 2019 بیش از 6000 عقد نکاح در تاجیکستان بیکار شده است. جداشوی آیله ها هم به فرق از 3 سال قبل به طور چشم‌نواز زیاد گشته است. فیروزه ناصرو از صاحبکار و یکی از زنان فعال تاجیک میگوید بنیاد آیله در تاجیکستان همانا سنتی باقی مانده، زیر نظر و خواست بزرگسالان صورت میگیرد. او گفت:
Но если по большому счету брать, да, то есть это когда по согласию родителей.
با علاوه ازدواج ها زیر فشار قاعده های رایج و یا به طور شبلون صورت می گیرند. دختران تا سن معین باید به شوهر برایند. پسرها نیز با رسیدن به سن معین باید ازدواج کنند، پدر شوند. ما فرزندان خود را شنیدن نمی خواهیم که آنها حالا برای ازدواج آماده نیستند. بنا به تجربه رایج در ما، والدان نفری به نظر خودشان سزاوار را می یابند و جوانان ازدواج می کنند. توی تماشا می شود عروس خود را یک روز شاه دختر حس می کند، داماد شاه پسر. اما عاقبت چنین ازدواج چی می شود؟ کسی فکر نمی کند.
ناصرو افسود این زمان نمی شود. گفت همه ازدواج ها در تاجیکستان مجبوری هستند. ناصرو می گوید در تجربه خود ده ها قصه های را شنیده است که زن و شوهر همدیگر را دوست نمی دارند، دائم با هم جنجال می کنند، اما تنها به خاطر فرزندان و کنار ماندن از گپ مردم یکدیگر را تحمل می کنند. من از طلاق جانبداری نمی کنم، اما یکدیگر را طاقت ندارید، حیات خود و فرزندان را قربان نکنید، می گوید. کمبود جای کاری و معاش ناچیز هم به گفته تحلیلگران روی خانواده های جوان تاثیر می گذارد. یک سبب دیگری پاشخوری آیله ها و هم ادامه جنجال در میان قداهای سابق در تاجیکستان مهاجرت کاری جوانان به خارج خصوصا روسیه گفته می شود. کندوزای عثمانوا رهبر سازمان بانوان پنج می گوید با مدت های دراز به مهاجرت رفتن جوانان با محیط خانواده های جوان آثار بد می گذارد. دوری شوهران در آخر باعث به جدایی می گردد. او میگوید پس از جدا شدن از شوهر مشکلی که زنان را دامنگیر می شود مسکون کردن زن در خانه شوهر است. در اکثر حالت به گفته او خانواده شوهر مانع اجرای حکم دادگاه می شود و یا اگر اتاق را هم جدا کنند زن در پهلوی خانه شوهر سابق نمی تواند بخت خود را دوباره بنیاد کند. او افزود:
به همین مقصد تشکیل ما اوید همی با کسپومزی جلب نمودن زنان دختران با کوری دویمی و موسیمی جلب نمودن زنان دختران که سرکور کرد و کار کرده شدیم. مسئله باید چی قطعی انا جدا می شود بعد مسئله این دیده مسکون پرابلمه. میکنند همین مسئله مسکون قطعی یکون حالی مسئله حال نمی شود.
عثمانو افسود از سال 2015 به این جانب در مرکزهای کسب‌آموزی تشکیل کرده او بیش از 2000 زن قنادی و دوزندگی را آموختند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیو دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959 کدی 420 شماره 724 053 959.
با گذشت 8 ماه از رسانه شدن شکایت یک خانواده 23 نفره در شهر دوشنبه که زیر خیمه زندگی میکردند، بحث آنها با جانب دیگر پیچیده تر شده است. منزلی که محمود سعیدوف با خانواده‌اش به سر میبرد، حالا به صاحب ملک یا نفر سوم فروخته شده است. تفصیلات بیشتر این موضوع را من سرویناز روح‌الهی رو میکنم. محمود سعیدوف ماه مارت همین سال به رادیوی آزادی شکایت کرده بود که برادری همسرش منزل او را در کوچه نظرشویف پایتخت با روح غیرقانونی از خود کرده، آنها را پشت در مانده است. اما با گذشت چند ماه جانب دیگر همه این گفته ها رو رد کرده، با پیشنهاد سند های رسمی خود را حق می شمارد. قراری دادگاه عالی تاجیکستان از ماه ایول سال جاری همه گونه تقلب در حجت ها رو رد کرده، در آن به خرید و فروش قانونی منزل بین بختیارجان محمود، پسر محمود سعیدوف و صداقت قاسموف و همسر نظام قرایف تاکید شده است. نظام قرایف برادر همسر محمود سعیدوف روز 30 اکتبر در صحبت با رادیو آزادی گفت ماه فوریه سال 2014 این خانه را به طور قانونی خریده، ماه می امسال آن را به نفر دیگر فروخته است. وی گفت
اونا را وقتی اومدیم سودا کردیم طبقی چیزی بزرگ سودا کردیم، ما مثلا 4 میلیون 410 هزار تومانی خرید اومده روزی 27 فوریه سال 2014 خریداری کردیم و یکون بحث بین ما نبود. او کس فقط در ما گفت زدن که همین تا ماه می ایون در سوی فرزندای ما تموم میشه، من چه فرزندو میگیرم میرم بعد از سال آینده در دیگه مکتب میمونم. شما یکون مونیا نبود، ما باور کردیم برای خش تبر بودنش اجازه دادیم شما برای استودن.
اینم صحبت ما در ادامه حرفایش تاکید کرد که با گذشت یک سال خانواده اپاش خونه را خالی نکردند و بحث بعد از این شروع شد. نظام خرایف میگوید که وقتی از راه مراسو بحثشان حل نشد، ناچار به مقامات ملیسم راجعت کرد تا آنها را از خانه او کوچانند. ایدعایی که محمود سعیدوف رد میکند و میگوید سال 1993 ساکنی پایتخت تاجیکستان شده، در مساحت 16 ساتیق در کوچه نظرشویف حوله دو طبقه ساخته است. با گفته محمود سعیدوف، نظام خرایف پسران او بختیار و امیدجان را فریب داده است.
امبتی موینی امبتی تا کذب میکند که با جوی فرزند ما و اکای ما دیگر کذب برده پدپیس داد. حجیت های قلبکی کرده که حجیت های اصلی خونه در دست ما هستی 25 نفر در قید استودگیه تا امروز.
در ادامه این قضیه محمود سعیدوف در نسبت صداقت قاسموف و همسر دادری خانومش که این خانه به نام او است به دادستانی ناحیه شاهمنصور شکایت برد. ماموران دادستانی اعلان کردند که عمل خانم قاسموف غیر قانونی است و نسبتش با اتهام قلابی پرونده جنایی باز کرده به طور موقتی او را بازداشت و تا زمانی تصمیم نهایی آزاد کردند. اما در این مورد نظام قرایف دلیل دیگری دارد و با پیشنهاد سندی که در آن بختیارجان محمود پسر محمود سعیدوف که به حیث وکالتدار ژنرالی به این خانه بوده است دستخط نوشته وعده کرده است روزی هستند مال و ملک این منزل را بدون یگان دعوا به صداقت قاسموف و همسری تقایش نظام قرایف خواهند سپرید. قرایف میگوید بحثشان در 11 مرحله دادگاهی بررسی شده، در نهایت به فایده آنها حل شده است. در همین حال در اساس قرار دادگاه عالی تاجیکستان از ماه ایول سال جاری همه گونه ساختکاری و حجت های این منزل رد شده، به خرید و فروش قانونی منزل بین بختیارجان محمود و صداقت قاسموف تاکید شده است. اما حالا از روی این قرار دادگاه عالی محمود سعید دوباره شکایت برده است. با اینکه این منزل به نفر سوم فروخته شده است، اما هنوز هم این اویله 23 نفری در این منزل زندگی دارند. حالا صاحب ملک نو به دادگاه شکایت کرده است تا بر اساس قانون آنها را از این مکان که مال آنها نیست کوچانیده شوند. بحث منزل در تاجیکستان از موضوعهای داغ دانسته می شود، زیرا هر سال اهالی تاجیکستان می افزاید و رقابت ها برای مکان زیست شدیدتر می شود. حقوق شناسانی که در این موید صحبت میکنند، میگویند دادگاه عالی تمام دعوای مهمراد سعیدوف را رد کرده است. از این خاطر بهتر است آنها باید به سازش برسند. ولی مهمراد سعیدوف میگوید هیچ سازشی با صداقت قاسمو ندارد و دوباره از بالای حکم دادگاه عالی شکایت کرده است و تا جان در تن دارد بحثش را ادامه میدهد.
نفسی تازه میخواهم.
دری آزادی رو کشوید.
کجا؟
آزادی.org. یک کلیک تا آزادی.
نفسی تازه.
تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی.org. یک کلیک تا آزادی. آزادی.org.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام، من خیرمان بقازاده و همصحبت امروزه ما جمشید یورف، برادر خردی وکیل زندانی بزرگ مهر یورف است که 3 سپتامبر برنده دیپلم جایزه حقوقی بشری به نام واتسلاف هاول شد که از جانب مجمع پارلمانی اروپا در استراسبورگ تقدیم می شود.
جمشید یورف حقوقشناسی 45 ساله تاجیک و یک عضو سازمان حامی حقوق پناهندگان در هلند با نام Human Rights Vision Foundation است. جمشید یورف برادر خردی وکیل محکوم شده به 28 سال زندان بزرگ مهر یورف است که به اندیشه نزدیکانش با دلیل های سیاسی پشت پنجره رفته است. سال 2015 بعدی آمادگی بزرگ مهر یورف به حمایه حقوق بازداشت شده های عضو ریاست حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، یورف نخست در قلابی و ساختکاری گمانبر شد و بعدی مرافعه های طولانی 2 ساله اینچنین برای تحقیر پرزیدنت حکم گیرید. جمشید یورف میگوید که بعد این حادثه ها او و دو خواهرش با اویله هایشان مجبور شدند تاجیکستان را ترک کرده در اروپا پناهنده شوند. روزی 2 اکتبر بعد از تقدیم جایزه به نام واتسلاف هاول در استراسبورگ، برنده و نامزدهای این جایزه با نفوذ مجمع پارلمانی اروپا به شهر پراگ مرکز جمهوری چک آمدند. با قرار این نهاد جایزه امسال به الهام تاهتی فعال حقوق اویغورها در چین و دانشمند زندانی و همچنین به سازمان تشبث جوانان از بالکان تقدیم شد و حالا مصاحبه با جمشید یورف را تقدیم میکنیم.
جمشید، روزی 3 سپتامبر در استراسبورگ مراسم سپردن جایزه حقوق بشری به نام واتسلاف هاول برگزار شد. این جایزه را یک فعال حقوق اویغورها در چین و یک سازمان جوانان بالکان گرفتند. بزرگ مهر یورف که نامشان در فهرست 3 نفری که میتوانی 3 نامزد برای بردن این جایزه بود، اون کس صاحب دیپلم این جایزه شدند. شما شخصا که در اونجا اشتراک کردید از این چیز ناراحت نشدید؟
البته نه، ناراحت نشدیم، چون که چیزی که من گفتم یک بار دیگر، این یک غلبه بزرگ است که نام تاجیک، یکونیم شهروند تاجیکستان، با چنین فهرست گرفتن جایزه با نفوذ بین المللی اوید به حقوق انسان پیشنهاد شد. این یک امکانیت دیگر هست که برای یک بار دیگر اوید قضیه بزرگ مهر یورف ما معلومات بیشتر دهیم به اون مردمان. این یک امیدی هست برای هم، برای بزرگ مهر، برای آزاد شوی تیزتر. یک امیدی هست برای تمامی شهروندان فعال تاجیکستان که میخوان که وضعیت حاضره تاجیکستان رو که حقوق انسان خیلی هم حالتای ویران کنیش بسیار است اصلاح میشود. من فکر میکنم یکون جایی اندوهگین بودن هم نباید باشد. یک فخری ما هست، هر یک تاجیکستانی، هر یک شهروند، هر یک فعالی جمعه تاجیکستان.
خود بزرگ مهر درباره پیشبری شدن نامزدیشان به بردن این جایزه با نفوذ خبر داشتند؟
البته خبر داشتند. اونها در محکمه رادیوی شما رو گوش میکنند و اون خبری که شما میدید بزرگ مهر میفهمد. بزرگ مهر خبرها رو از اون پاسبان هایی که مثال در اونجا هستن و با رابطه دارن و یک معلومات از بیرون دارن با اون میرسونن، خشتبار محبوسان دیگر با اونها میرسونن. اونها در بین خود یک علاقه دارن و در برای این جایزه خبر داشت و چند روز پیش حتی سلام و درود خود رو به تهیه‌گران این جایزه، به اشتراک‌کنان اون، به هیئت جوری این جایزه با نفوذ، به واسطه ما، به اونها رسوند.
جمشید اسم بزرگ مهریورف در رابطه با این جایزه در استراسبورگ صدا داد، امروز در شهر پراگ صدا می‌دهد. امید شما از این همه مراسم ها چی است؟ امید کلی شما چی است؟
البته ما اون امیدهای آسمانی را نداریم که بعد از صدا دادن نام بزرگ مهر در استراسبورگ، در ورشو و مثال یا که در یکون شهر دیگر حکومت تاجیکستان ضرور میداند و بزرگ مهر یوروف را آزاد میکند مطابق همون دستور و قراری شورای کمیته حفظ حقوق سازمان ملل متحد. ولی ما امید داریم که اقلا هم وضعیت بزرگ مهر یوروف در زندان بهتر کرده می شود، با بزرگ مهر یوروف امکانیت داده می شود که اقلا با نمایندگان سازمان ملل متحد، با نمایندگان واسطه اخباری اوما و خورات امکانیت داده می شود که شاید که پرونده بزرگ مهر از سری نو بررسی کرده شود و همین یگانه امید ما هست که اقلا پرونده بزرگ مهر یوروف از سری نو بررسی کرده شود، نه اینکه در صدهای متهمی تاجیکستان، بلکه با اشتراک متخصصانی بغرض، با اشتراک نماینده سازمان ملل متحد، با اشتراک حتمی واسطه اخباری اوما.
جمشید از احوال بزرگ مهر در زندان چی خبری آخر دارید؟
خبرهای آخر انیق و تصدیق شونده نیستند، ولی همی خیلی ما میدونیم که نسبت بزرگ مهر یوروف اینی حال یکان فشار نیست و محدودیت هم گویا ندارد. بزرگ مهر یوروف آزادانه به مچیتی همون مؤسسه میرود. بزرگ مهر یوروف امکانیت در یکی از چخهای دوردگری امکانیت دارد، کار میکند هر وقتی که میخواهد، در اختیار کتابخانه هست. ولی میتوانیم گفت که شرایط نگاه داشت و بود و باش آنها هم از زندانیان تاجیک خیلی هم ناگوار است. یک چیز دیگر رو گفتنی هستم، خطرم هست، خطر با بزرگ مهر هست. بزرگ مهر همچون صبح
خطر به جانشون منظورتون؟
بله، خطر به جان و خطر به سلامتی اش است، چون که بزرگ مهر یوروف این سابق کارمند وزارت کارهای داخلی بود و مفتش شعبه کارهای داخلی ناحیه اکتبر بود، حالا اسماعیلی سومانی شهر دوشنبه بود،
پیش از فعالیت ادوکاتیشون.
بله، و مطابق قانون هر کسی که در مقامات قدرتی کار کرده است باید در کالونی الوهیده نگاه داشته شود، ولی بزرگ مهر یوروف الهول در کالونی عمومی نظامش سخت نگاه داشته می شود و این فکر میکنم مخصوص کرده شده است از طرف سرداران ریاستی کارهای اصلاحی و ممکن همین در آینده یگان خطر، یگان محدودیت ها به بزرگ مهر، به حیات او بیارد.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
در سطح رهبریتی ساختار زندان ها تغییرات شد، این تغییراتی یک سال پیش است و تو کجا در این یک سال وضعیت اطراف بزرگ مهر تغییر یافت؟
اگر تغییرات کردنی می بودن خیلی که من گفتم بزرگ مهر یورف باید از مؤسسه اصلاحی عمومی با مؤسسه مخصوص برای نگاه داشتی سابق کارمندان حفظ قانون روان کرده می شد. یکم. دویم، اگر تغییرات در زندان ها می بود باید مطابق قانون، این همه طلبات در قانون هست، باید به هر یک زندانی امکانیت هر هفته زنگ زدن به خشت تبارونشون باشد، هر یک مؤسسه باید تلفن داشته باشد، ولی این هم نیست در تاجیکستان. من فکر میکنم یکون تغییرات نه در اطراف بزرگ مهر شده است و یکون تغییرات هم در اطراف دیگر زندانی ها هم نشده است. گویا شورش یکون معلومات دقیق حکومت تاجیکستان هم میتید گذشت، در تاجیکستان چند زندانی کشته شد، چند نفر دیگر زخمی شد. ما میدونیم که هنگام انتقال از شمال تاجیکستان به جنوب به مرکز تاجیکستان زیاده از 20 نفر وفات کرد.
خیلی خوب، اگر هم با فاصله ها باشد، بزرگ مهر از چیز شکایت کرده اند خودشان؟
تقریبا یک سال پیش هنگام وخری با مادرم آید شکنجه شکایت کرده بود، بعد از آن دیگه ما یکان شکایت بزرگ مهر یوروف رو نشونیدیم. شاید این وابسته از وای باشد که بزرگ مهر یوروف نمیگوید، یا اینکه در حقیقت نسبت به یکان عملی ناجو کرده نمی شود.
حکمی بزرگ مهر که خیلی طولانی است، 28 سال، مناسبت خود بزرگ مهر را میدانید با این حکم؟ شاید علاکای خسته شدند از مبارزه ها تن دادند؟
نه، عموما بزرگ مهر خسته نشده است. از سخنان مادرم که فرصت معین با او وخوری میکند، روحیه بزرگ مهر در این سمت استوار است،
هرچنده که با معلوماتی ما رسیده با بزرگ مهر چند مرتبه کوشش کردن که در تلویزیون برآمد کند، حتی عریضه تیار آوردن که همین عریضه تیار رو شما امضا کنید با نامی امام رحمان تو که شما رو عفو کند، بزرگ مهر یورف روزی نیست. بزرگ مهر یورف از اول تا حوزی در یک عقیده است که من بیگناه هستم و باید آزاد کرده شوم.
تمام دادگاه ها در تاجیکستان تا دادگاه عالی حکم کرد که گناه ها یا اتهامات زیر بزرگ مهر یورف از جمله در ساختکاری، در قلابی، در تحقیر پرزیدنت اثبات شده است. امید شما باز به چی است؟ کدام ساختار میتواند تاثیرگذار شود در سرنوشت بزرگ مهر؟
یکون ساختار داخلی تاجیکستان حقوق ایواز کردن حکم بزرگ مهر یا تغییر دادن حکم بزرگ مهر ندارد. در اینجا فقط یک اراده سیاسی رهبریت تاجیکستان در کار است و این اراده سیاسی ما فکر میکنیم که در نتیجه فشارهای تشکیلات های بین المللی حقوق بشر، در نتیجه فشارهای کورپوس های دیپلماتی و سروران دیگر دولت ها ممکن با وجود آید، برای که همین سودها چون این حکم ناعدالتانه و غیر قانونی برآوردن و هیچگاه آنها پیش از پیش خود نمیخواهند که حکم را تغییر دهند و با همین راه اثبات کنند یا که تصدیق کنند که آنها خطا کردند.
جمشید، حادثه های چند ماه پیش را میگویم در دعوت های کمیته حقوقی سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا، سازمان امنیت و همکاری اروپا و دیگر سازمان ها از مقامات تاجیکستان همین دعوت شد که بزرگ مهر، پرونده بزرگ مهر یورف عادلانه و از نو بررسی شود و آزاد شود. در همین بین گروهی از نفران پیدا شدند که گفتند، ادعا کردند که بزرگ مهر یورف واقعا هم جنایت کرده است، او از ما قرضدار است. اصلی قضیه چی است؟
اصلی قضیه قرضدار بودنش رو اگر شما پرسید، فکری تفتیشات تاجیک چونین است و خود در خود عیبنامه هم همین خیلی سخن ها آورده شدن که مثال می بریم بزرگ مهر یورف سنه مثال 10 فوریه 2011 سال از وضعیت عجیزی و محتاجی شهروند مثال براتو استفاده برده با باوری او در آمده با وعده اون که در مقامات قدرتی شناسای زیاد دارد فرزند او رو میتواند از محبس آزاد کند، از او $5,000 یا که $10,000 یا که $1,000 گرفته، یگان عملی رو به فایده این اشخاص ظاهر نکرد و به همین راه به او یک ضرری کلانی مادی رساند. تفتیشات تکیه فقط به یک چیز میکند، بزرگ مهر یگان حقوقی رو اجرا نکرده است. در اصل
یعنی منظورش که وعده خلافی کرده است، پول آدمو رو گرفته و واقعا هم پول آدمو رو گرفته بود.
بزرگ مهر یورف از همون 18 نفر مردمی که نسبت او عریضه نویسته بودن فقط گرفتن مبلغ از 3 نفر رو تصدیق کرد، از 3 نفر رو تصدیق کرد. در سود هم گفته بود که در حقیقت من از شما گرفتگی، در حقیقت پول شما در دست من هست و از سببی که ما رو زندانی کردن، از سببی که عریضه شما یا که عریضه های ما در بررسی هست، من نتوانستم، امکانات نیست که دیگر پرونده شما رو بریم. ولی اون 15 نفری دیگر، بعضی هاشون عموما نمیشناخت یا که بعضی هاشون با وسیله دیگر اشخاص به بزرگ مهر مراجعه کرده بودند و اون مبلغ هایی که آنها می نوشتند مثلا $10,000،
از اون $10,000 شاید $2,000 دست بزرگ مهر رسیده باشد. این همه پول خط خدمت الوکیل می باشد، چون که قانون محدود کرده که نیست اندازه مبلغ نگرفتگی را از ایزود و مناسبت های بین بزرگ مهر چون الوکیل و این شهروندان هم چون ایزود در اساس کدکس گرجدنی باید بررسی شود، یعنی که بستن شهروندان. در اینجا ما می بینیم که اگر حتی ما تصدیق هم کنیم که بزرگ مهر از اشخاص مبلغ گیریم، شرطنامه ملحقی بست که ما به شما یوری حقوقی میرسونیم، ولی اجرا نکرد، ولی ممکن که قسمان اجرا کرد یا اینکه اجرا کرد و نتیجه اون به میزاج محکوم شد، این عمل قلابی نیست. باید که یکون این میزاج رو از روی قانون و خود این بزرگ مهر مراجعه کنیم، بعد با کلیگ ادوکات ها برای بررسی بحث مراجعه کنیم، بعد از اون که از نتیجه بررسی عریضه هایشون مورد بودن، بعد به سوی گرفتن باید مراجعه کنیم. ولی بینید این وضعیت رو در همون دوره حکومت تاجیکستان، مقامات قدرتی تاجیکستان یک سلاح همچون بر مبارزه زیر زیر ادوکاتهای نامحفوظ استفاده کرد و تا این حال هم دوام میکنه. چطوری که ما میدونیم و قریبی ما در فیسبوک خوندم که نسبت
رئیس انجمن ادوکاتای تاجیکستان چون این موضوع چه است میتونیم اون رو در نشون بدیم هر یک اون رو زنگ زده میشون.
تشکر. هم صحبتی ما بود جمشید یورف حقوق شناس و برادر ادوکات زندانی بزرگ مهر یورف. من خیرمون بخوزاده، خداحافظ.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شنونده ارجمند، من شورای ورزشی رادیوی آزادی نرزالله لطیف شما رو به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت می کنم.
سامان محمد بیکف گوشتگیری تاجیک که در مسابقات قهرمانی جهان اوید با جودا میانی نوجوانانی تا 21 ساله در مراکش در وزن تا 73 کیلو غالب شد، با مدال طلا و جایزه مالی با مبلغ 2500 دلاری ایالات متحده آمریکا سرفراز گشت. این پهلوان جوانی تاجیک روز 17 اکتبر بعد از شکست دادن 5 رقیبش به فینال برآمد. گوشتگیری تاجیک در قوازمایی نهایی گیورگی یلباکیف را از روسیه شکست داد و به عنوان قهرمان جهان دست یافت. سامان محمد بیکف بعد پیروزی در قهرمانی جهان اوید با جودا میان نوجوانان در مراکش به دوشنبه برگشت. در این باره همکارم زرنگیز نوروز شاه گزارش می دهد.
فرودگاه بین المللی دوشنبه روز 24 اکتبر پرآدم بود، چون صدها نفر به پیشوازی سامان محمد بیکف نخستین قهرمانی جهان از تاجیکستان اوید با جودا رفتند. محمد بیکف شب 17 اکتبر در سبقت قهرمانی جهان اوید با جودا میان جوانان در مراکش در وزن 73 کیلو غالب آمد و اولین مدال طلای این سبقت با نفوذ را به تاجیکستان آورد. سامان محمد بیکف پهلوان تاجیک در مراسم استقبالش در فرودگاه بین المللی دوشنبه به خبرنگاران گفت که در این مسابقه تنها درباره از خود کردن نشان طلا فکر میکرد.
خدا را شکر همین خیل هم شد. من پس از مسابقه در توکیو دو سه شب خواب کردن نتوانستم. نشان برنجی را توانستم از خود کنم و به خودم خیلی قهرم کرده بود. با خواست خدا در این سبقت جهانی بین جوانان تا 21 ساله نشان طلا را صاحب شدم.
با تبریک پهلوان تاجیک مسئولین کمیته جوانان و ورزش همچنین ورزشکاران معروف کشور آمده بودند. طبق انعنه به تن گوشتگیر جامه گلدوزی و توقی پوشاندند. مسئولین ساحه ورزش کشور گفتند با توجه به نتیجه هایی که سامان محمد بیکف در سبقت های جهانی داشت از او مدال طلا را انتظار داشتند. محمد عبدالرحمنوف سرمربی تیم جودای تاجیکستان روز 24 اکتبر به رادیوی آزادی گفت
این در تاریخ جمهوری تاجیکستان نخستین مدال چمپیونات جهان است از بین جوانان. خیلی که شوید هستید، خوشحالی مخلصا و مردم و عموان همه جمعه کلور ندارد. ما باوری داریم که در مسابقات کلان سالان نیست نتیجه های خوب را امیدواریم که سامان محمد بیکف به دست بیاورد.
مسئولین ورزش کشور در این مراسم امیدواری کردند که سامان در بازی های المپی هم تاجیکستان را معرفی خواهد کرد. خود سامان محمد بیکف نخستین قهرمان مسابقات جهان اوید با جودا هم گفت همکنون یگانه هدف او و مربیانش شرکت و پیروزی در بازی های المپی است. این پهلوان جوان گفت تصمیم دارد در تاجیکستان برای جوداکاران نورس و جوان مستر کلاس ها گذراند. سامان محمد بیکف ورزشکاری تاجیکی مقیم روسیه از خانواده ورزشکاران معروف تاجیک محمد بیکف ها است که در شهر ایرکوتسک تحت رهبری مربیان و یا امک هایش تمرین میکند. اما در تمام سبقت های جهانی این پهلوان از تاجیکستان نمایندگی میکند. او بارها پیشنهاد گرفته است که از روسیه نمایندگی کند ولی همیشه به این درخواست پاسخی رد داده است. جمیله پروانه و مادر سامان که به پیشوازی پسر قهرمانش به فرودگاه دوشنبه آمده بود در صحبت با آزادی گفت:
من فخر میکنم که پسرم قهرمان جهانی شد.
سامان محمد بیکوف با مراجعت به همسالان خود گفت: وقت خود را بیهوده نگذرانند و بیشتر تمرین و تحصیل کنند. کشتیگیری شناخته تاجیک در سبقت قهرمانی جهان در میان بیش از 80 کشوری دنیا با شکست دادن 5 رقیبش در وزن 73 کیلو غالب شده، به مدال طلا و 2500 دلار جایزه سرفراز گشت. در تاجیکستان نیز از او قدردانی شد و برایش جایزه پرزیدنتی در حجم بیش از 50000 سومانی تقدیم می‌گردد. کمیته جوانان و ورزش و کمیته ملی المپی هم برای سومان 10000 سومانی مکافات پولی داد. با به دست آوردن نشان طلا در قهرمانی جهان اید به جودو میان ورزشکاران تا 21 ساله در مراکش، سامان محمدبکوف موقعش را در رده‌بندی نوی جهانی و انفرادی المپیک در سامانه رسمی فدراسیای بین المللی جودو نشر شده است خیلی بهتر کرد.
دسته منتخب نورسانی تا 17 ساله تاجیکستان در اولین بازیش در قهرمانی فوتبال جهان در برزیلیا منتخب نورسانی کامرون را با حساب 1-0 شکست داد. این بازی گروهی 28 اکتبر در ورزشگاه شهری کاریاسیکای برزیلیا برگزار شد. نیمه اولی بازی بدون گل خاتمه یافت. در ابتدای نیمه دومی دیدار در دقیقه 51 نیم حمایتگر شریف رحمتوف توپ را از جریمه 11 متری یا پنالتی به هدف رساند. باید گفت که در نیمه دومی بازی حملگر رستم سویرف به دروازه منتخب کامرون توپ دوم را وارد کرد، ولی این گل بعد تماشای بازپخش لحظه های بازی با استفاده از ویدیو داور از جانب سرداور نیک اولدرون از زلندیای نو به علت ویران شدن قاعده بازی بیکار کرده شد. در دقیقه 72 نیم حمایتگر منتخب تاجیکستان شهرت المرادوف برای کارت دومی زرد از میدان اخراج شد. هرچند فوتبالبازان منتخب کامرون برای گلزنی کوشش زیاد به خرج دادند، ولی موفق نشدند. زین الدین رحیموف سرمربی دسته منتخب نورسانی تاجیکستان بعد از انجام بازی مقابل منتخب نورسانی کامرون گفت:
از بچه ها سپاسگزارم که دستور ما را اجرا کرده موفق شدند. به خصوص دروازه‌بان مهارت بلند نشان داد. در فوتبال دروازه‌بان را نیمی دسته میگویند که حقیقت این گفته را شاهرخ ثابت کرد. مردم تاجیکستان آنهایی را که با ما مخلصی کردند با این غلبه تبریک میگویم.
رستم سویرف حملگر منتخب نورسانی تاجیکستان میگوید:
غلبه امروز را برای تمام مردم تاجیکستان میبخشیم. بازی امروز خیلی وزبین بود، اما ما غلبه را به دست آوردیم.
بازی دیگری دوری اول در گروه ای میانی دسته های منتخب نورسانی ارجنتینا و اسپانیا با حساب 0-0 انجام یافت. به این ترتیب بعد نتیجه گیری دوری اول در گروه ای منتخب تاجیکستان با 3 امتیاز پیش صف است. دسته های منتخب ارجنتینا و اسپانیا با 1 امتیازی جای های دوم و سوم را کسب نمودند. منتخب کامرون بدون امتیاز در زینه آخرین 4 قرار دارد. بازی دومی منتخب نورسانی تاجیکستان 31 اکتبر ساعت 17 با وقت برزیلیا و ساعت 1 شب 1 نوامبر با وقت دوشنبه مقابل منتخب اسپانیا دایر می‌گردد. فوتبال بازان نورسی تاجیک در دوری آخرین مرحله گروهی 3 نوامبر ساعت 17 با وقت برزیلیا و ساعت 1 شب 4 نوامبر با وقت دوشنبه با منتخب ارجنتینا وارد رقابت می‌شوند. هر دو بازی در شهر کاریاسیکای برزیلیا برپا می‌گردد. در قهرمانی جهان 2019 همگی 24 دسته شرکت دارد که به 6 گروه 4 دستهی تقسیم شده است. از هر گروه 2 دستهی بهترین، همچنین 4 دستهی بهترین جایهای سومی گروه ها به مرحله 8 نهایی قهرمانی جهان راه پیدا می کنند. پهلوانان تاجیک در مسابقه بین المللی اید به جودو با نام گراند سلم که از 24 تا 26 اکتبر در پایتخت امارات متحده عربی شهر ابوظبی برگزار شد، در دوری انتخابی شکست خورده به مدال ماندند. چنانکه سامانه رسمی فدراسیون بین المللی جودو خبر داده است، در این مسابقه بین المللی بیش از 550 ورزشکار از 95 کشوری 5 قطعه عالم اشتراک داشت. به هیئت دسته منتخبی جودوی تاجیکستان 11 ورزشکار 10 مرد و 1 زن شامل بود. از میان 11 کشتیگری تاجیک 2 نفر یعقوب جان باقیف در وزن تا 66 کیلو و تیمور رحیموف در وزن بیش از 100 کیلو در یک قوازمایی غالب شدند، ولی پهلوانان دیگری تاجیک در اولین رقابت خود شکست خوردند. در حساب عمومی دسته‌ای منتخب کره‌ای جنوبی با کسب 8 مدال از آن جمله 3 نشانی طلا مقام اول را صاحب شد. منتخب نیدرلند با کسب 4 مدال مقام دوم و منتخب اسلوونیا با کسب 3 مدال مقام سوم را اشغال کردند.
جهانی ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنجشنبه و صبحی جمعه و سه‌شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
شنوندگان ارجمند، یادآور می شوم شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید. دسته منتخب فوتزال تاجیکستان در مرحله انتخابی قهرمانی آسیا در شهر ارومیه ایران در منطقه متحده مرکزی و جنوبی در گروه A با 6 امتیاز مقام دوم را کسب نمود و به مرحله نهایی مسابقات راحت گرفت. منتخب تاجیکستان در دو بازی بر منتخب نیپال با حساب 6-0 و منتخب افغانستان با حساب 5-2 غالب آمده، از دسته ازبکستان با حساب 3-9 شکست خورد. در گروه A منتخب ازبکستان با 9 امتیاز مقام اول را صاحب شد. منتخب تاجیکستان با 6 امتیاز در جای دوم قرار گرفت. منتخب افغانستان با 3 امتیاز مقام سوم را از آن خود کرد. منتخب نیپال بدون امتیاز در زینه آخرین جایگیر شد. به این ترتیب از گروه A دسته های منتخب ازبکستان و تاجیکستان به مرحله نهایی قهرمانی آسیا که از 24 فوریه تا 10 مارتی سال آینده در اشقابات ترکمنستان دایر می‌گردد راحت گرفتند. حسین شادیف، یاور سرمربی منتخب فوتزال تاجیکستان، در صحبت با رادیوی آزادی گفت که همکنون دسته به مرحله نهایی قهرمانی آسیا آمادگی می‌بیند. وی افزود:
از این نتیجه من خرسند هستم. از حساب شرایط ما یکون تنقصی نداریم. مسئله مولیهیش یکون مشکلی نداریم. فقط بازی کنم در کنم.
به گروه B دسته های منتخب قرغزستان، ترکمنستان و ایران شامل بودند. در این گروه منتخب ایران با 6 امتیاز مقام اول را کسب نمود. منتخب قرغزستان جای دوم را گرفت. منتخب ترکمنستان بدون امتیاز جای آخرین سوم را اشغال کرد. همین طریق از گروه B دسته های منتخب ایران و قرغزستان به دور نهایی قهرمانی آسیا راحت گرفتند. اینچنین منتخب ترکمنستان به حیث میزبان در مرحله نهایی که همگی 16 دسته منتخب قاره آسیا شرکت می‌ورزد مستقیما راه یافته است. بازی های دوری 20 قهرمانی فوتبال تاجیکستان میان دسته های لیگ عالی 27 اکتبر نتیجه گیری شدند. در بازی مرکزی دوری 20 استقلال دوشنبه قهرمان فعلی تاجیکستان در میدان خود بر خوجند شهر خوجند برنده مدال های نقره مسابقات امساله با حساب 2-1 غالب آمد. در دو بازی دیگری دوری 20 CSKA پامیر دوشنبه در مهمانی خطلون باختر را با حساب 2-1 و استرافشان شهر استرافشان در میدان خود پنشیر جلال الدین بلخی را با حساب 3-0 شکست دادند. یک بازی دوری 20 میان دسته های کوکتاش رودکی و ریگر تدزی ترسونزاده با نتیجه مساوی و بدون گل خاتمه یافت. بازی های دوری آخرین مسابقات قهرمانی تاجیکستان میان دسته های لیگ عالی روز 4 نوامبر برگزار می شوند. در دو بازی دوری آخرین میان دسته های ریگر تدز خطلان و CSKA پامیر استقلال تقدیر مدال های برنجی حل خواهد شد. ریگر تداز را که با 29 امتیاز در جدول مسابقات در جای سوم قرار دارد و مدعی اصلی مدال های برنجی است، در بازی مقابل خوجند حساب مساوی قناعتمند میکند. داوطلب دیگری جایزه برنجی CSKA پامیر میباشد که با 26 امتیاز جای چهارم را کسب نموده است. استقلال که پیشکی با گرفتن مدال های طلا دست یافته، برای باری هشتم به عنوان قهرمانی تاجیکستان مشرف شده است، در جدول مسابقات لیگ عالی با 51 امتیاز در جای اول می باشد. خوجند با 36 امتیاز جای دوم را اشغال کرده است. شنوندگان عزیز، با امید پیروزی های ورزشکاران تاجیک در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی، مجله جهانی ورزش رادیوی آزادی را در همین جا به پایان میبریم. من نرزالله لطیف، مجری این برنامه، با شما خداحافظی میکنم. تنسیت و شاد باشید.
دوباره صحبت عشق است و حدیث آرزو، دوباره شوق به سال آمد از عاشقی بگو. بگو که تو هم مثل من عاشق و دیبونه ای، بگو که تو دنیا دنیاست هر روزی خونه ای، خونه ی قلب من مال تو، چشم من همیشه دنبال تو، واسه دست خوندن پایان نداره دور از دموندن.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام، خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومرسی عطا تقدیم میکنم. جیمی فلای، پرزیدنت رادیوی آزادی، افشای معلومات شخصی راننده بخش اوکراینی رادیو را محکوم کرده است. معلومات درباره راننده بخش اوکراینی رادیوی آزادی از طرف عضو پارلمان اوکراین اندری پورتنوف نشر شد و هشدار داده است که در مورد ژورنالیستان دیگر این اداره معلوماتی به این مانند را پخش میکند. جیمی فلای روز 2 نوامبر در اعلامیه گفت این کاری غیر قانونی است و فشار آوردن به ژورنالیستان به خاطر کارشان و تهدید به آنها غیر قابل قبول می باشد. این راننده در برنامه سخیمه بخش اوکراینی رادیوی آزادی کار می کند. در این برنامه درباره فساد اداری در اوکراین بحث می شود. پورتنوف قبلا رئیس دفتر پرزیدنت سابق اوکراین ویکتور یانوکوویچ بود. یانوکوویچ در ماه فوریه سال 2014 به روسیه فرار کرده است. آیت الله علی خامنه‌ای رهبری عالی ایران گفت که تهران در گپ خود می‌ایستد و با ایالات متحده هیچ گونه مذاکرات نخواهد کرد. خامنه‌ای روز 3 نوامبر در آستانه 40 سالگی حمله به سفارت آمریکا در تهران به واسطه تلویزیون دولتی در این باره اظهار نظر کرد و گفت این به این معناست که ایران به فشارهای آمریکا تسلیم نمی‌شود. مناسبت تهران و واشنگتن بعد از آن بدتر شد که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا از سازش هسته‌ای سال 2015 قدرت‌های جهان با ایران خارج شد و بر ضد این کشور تحریم‌های اقتصادی جاری کرد. روز 4 نوامبر سال 1979 پس از چند ماه انقلاب اسلامی در ایران، دانشجویان به بنای سفارت آمریکا در تهران هجوم کرده 52 دیپلمات را گروگان گرفتند. آنها طلب کردند که آمریکا محمد رضا شاه پهلوی، شاه آخرین ایران را به تهران تسلیم کند. پهلوی از حمایت آمریکا برخوردار و آن زمان در بیمارستان در ایالات متحده بستری بود. این بحران بعد بیش از یک سال با آزادی 52 دیپلمات آمریکایی حل شد. هر دو کشور از سال 1980 باز مناسبت های دیپلماتی ندارند. هزاران نفر با طرفداری از پیشنهاد استقلال شتلندی از بریتانیا روز 2 نوامبر به کوچه ها برآمدند. نیکولا استرژن، رئیس حکومت و رهبر حزب ملی شتلندی گفت تقریبا 20,000 نفر جمع شدند و هدفشان جدایی است. وی افزود روز 12 دکمبر در بریتانیا رای دهی ملی برگزار می شود و این انتخابات مهمترین برای شتلندی در تمام زندگی ماست. بحث استقلال شتلندی از بریتانیا بعد از آن داغ شد که لندن تلاش دارد خود را از هیئت اتحاد اروپا بیرون کند. در رای پرسی سال 2014 بسیاری ها به ضد استقلال شتلندی از بریتانیا آواز داده بودند. در همین حال بوریس جانسون نخست وزیر بریتانیا امید دارد که در انتخابات ماه دکمبر حزب محافظه‌کاران پشتیبانی کافی مردم را به دست خواهد آورد تا تواند به واسطه پارلمان سازش جدایی از اتحاد اروپا را عملی کند. رهبران اتحادیه کشورهای جنوب و شرق آسیا روز 2 نوامبر در شهر بانکوک مرکز تایلند نشست سالانه خود را برگزار کردند. ایجاد توافقنامه تجارتی بر رهبری چین یکی از مسئله های اساسی بود است. در صورت به دست آمدن این توافق نیمی از اهالی جهان و 40% تجارتی روی دنیا را فرا می‌گیرد. بحث ایجاد این توافقنامه بعد از آن جدی‌تر شد که پرزیدنت دونالد ترامپ سازش پیشینه حکومت قبلی آمریکا با کشورهای منطقه را غیر عادلانه خواند و از آن بیرون شد. مهاتیر محمد نخست وزیر مالزی روز 3 نوامبر در تایلند گفت:
آسیان is quite a big market for the whole world.
اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا یک بازار بزرگ برای همه جهان است. ما نمیخواهیم وارد جنگ تجارتی شویم، ولی گاهی وقت آنها کارهایی را میکنند که برای ما خوشایند نیست و آن وقت ما هم مجبور هستیم برای آنها خوب نباشیم.
We have to be unnice to them.
یک نماینده فیلیپین به خبرنگاران گفته است که احتمالی به میان آمدن توافقنامه شریکی اقتصادی تا سال 2020 بعید به نظر می رسد. اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا یک سازمان بین المللی سیاسی، اقتصادی و فرهنگی است. در ترکش بمب کناری را در ولایت تخار افغانستان دست کم 9 خواننده مکتب جان باخته چند نفر دیگر زخمی شدند. حادثه روز 1 نوامبر در ناحیه درقد رخ داده است. مقامات گفتند که کودکانی هلاک شده از 9 تا 12 سال داشتند. طالبان در ناحیه درقد ولایت تخار حضور گسترده دارند، ولی تا به حال هیچ گروه مسئولیت ترکش را به دوش نگرفته است. سازمان ملل متحد ماه اکتبر در گزارش گفته بود از ماه ایول تا سپتامبر امسال در افغانستان تعداد بی سابقه غیر نظامی ها کشته و مجروح شدند و خشونت در اینجا را غیر قابل قبول نامید. و فرزانه شاعری شناخته تاجیک روز 3 نوامبر 55 ساله شد. او سال 1964 در خوجند چشم به عالم کشیده است. ختم کرده دانشکده زبان و ادبیات تاجیک دانشگاه دولتی خوجند میباشد. نخستین مجموعه اشعارش را با نام طلوع خندری سال 1987 با پیشنهاد لایق شیرعلی به نشر رساند. تا کنون بیش از 20 کتاب شعر فرزانه از جمله قطره از مولیان، مهری گلی مینا، سه برگه و دیوان و گلچین اشعارش به زبان‌های انگلیسی و روسی در شهرهای مسکو و لندن چاپ شدند. دارنده جایزه به نام رودکی و عنوان شاعر خلقی تاجیکستان است.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبابی نبودن جمعیت با او در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبه خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است که رفتار بیریم.
www.azadi.org.
وکیلان پارلمان تاجیکستان از نمایندگان مردمی اروپا خواستند که موقع خود را درباره حضور مخالفین تاجیک و اعضای سازمان‌های به گفته آنها ممنوع در کشورهای عضو اتحاد بازبینی کنند. در گذشته نیز به این مانند پیشنهادها از طرف مقامات تاجیکستان صدا داده بود. قبلا پتر ایوشکویچ سفیر لهستان در تاجیکستان و ازبکستان گفته بود سازمان‌هایی که در تاجیکستان ممنوع هستند از روی قانون‌های این کشور اروپایی چنین ارزیابی نمی‌شوند و به همین دلیل اعضای آنها در خاک لهستان به طور آزاد و قانونی به سر می‌برند. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می‌دهم. یک گروه از وکیلان پارلمان اروپا در دوشنبه هستند و آنها روز 31 اکتبر با اعضای مجلس نمایندگان و روز 1 نوامبر با پرزیدنت امام‌علی رحمان ملاقات کردند. مقامات رسمی در بیانیه گفتند که رئیس جمهور اتحاد اروپا را از جمله شریکان مهم تاجیکستان در عرصه بین المللی خوانده است. تفصیلات دیگری صحبت در دست نیست، اما علمجان بابایف وکیل پارلمان و رئیس حزب اصلاحات اقتصادی تاجیکستان گفت آنها با وکیلان اتحاد اروپا وضع در افغانستان، مبارزه با تروریسم و حضور مخالفین تاجیک را بررسی کردند. او افزود به وکیلان اتحاد اروپا گفتند در مسئله حضور اعضای سازمان‌هایی که در تاجیکستان ممنوع شدند کاربری کنند. بابایف همچنین افزود وکیلان اتحاد اروپا از آنها درباره حقوق اقلیت‌های ملی در تاجیکستان پرسیدند.
اینجا ما گفتیم موضوع خیلی مسئله که نیاتوی خود رای کردن نیست، ما هم برابر دیسکریمیناسی موضوع نیست.
معلوم نیست وکیلان پارلمان اروپا به این درخواست همتایان تاجیک خود دقیقاً چی پاسخ دادند. نمایندگان اتحاد اروپا به درخواست‌های ما درباره جزئیات ملاقات وکیلان اروپایی در تاجیکستان پاسخ ندادند. در خبری که دفتر مطبوعاتی مجلس نمایندگان تاجیکستان نشر کرد، جزئیات در این باره دیدن نمی‌شود. بار اول نیست که مقامات تاجیکستان از حضور مخالفین در اروپا نارضایتی خود را بیان می‌کنند. در چند سال گذشته نمایندگان حکومت بارها تلاش کردند جامعه جهانی را وادار کنند که سازمان‌های به مانند حزب حالا در کشور ممنوع نهضت اسلامی و گروه 24 سازمان افراطی اعلان و اعضای آنها را از خاک خود بیرون کنند. مقامات تاجیک گفتند کشورهای اروپایی به اعضای این حزب و گروه‌ها پناهگاه می‌دهند که استفاده از معیارهای دوگانه در مبارزه با تروریسم است. سفیر پیشین آلمان در تاجیکستان نایت خر خیوفر ویستینگ ماه فوریه امسال در صحبت به رادیوی آزادی گفت مقامات تاجیکستان چند دفعه مسئله حضور مخالفان حکومت را در کشورش با او در میان گذاشتند و گفت آنها در پاسخ از مقامات تاجیکستان خواستند دلیل‌های ثابت بیارند که آن افراد قانون شکنی کردند و در آن وقت آلمان چاره می‌اندیشد. مخالفین تاجیک غالبا بعد از سال 2015 رو به اروپا آوردند، زمانی که دادگاه عالی تاجیکستان حزب نهضت اسلامی را در تشکیل به گفته مقامات آشوب نافرجام ماه سپتامبر سال 2015 با رهبری عبدالحلیم نظرزاده گناهکار و این سازمان را ممنوع و تروریستی اعلان کرد. رهبریت حزب در خارج این اتهامات را رد کرده و به اساس دانسته است. آنها میگویند هدف مقامات از صحنه سیاسی بیرون کردن حزب مخالف بود. اتحاد اروپا که 28 کشور قاره اروپا را در بر میگیرد، یکی از شریکان مهم تاجیکستان و کشورهای دیگر آسیای مرکزی در غرب به شمار می‌رود. اتحاد اروپا تابستان امسال استراتژی نو خود را در آسیای مرکزی قبول کرد که سرمایه گذاری میلیون ها یورو را به اقتصاد این کشورها در نظر دارد. سالهای اخیر دفتر اتحاد اروپا در دوشنبه بارها صحنه اعتراض یک گروه از ساکنان تاجیکستان بود است که مقامات آن را تظاهرات خودجوش، ولی سازمان ها و کارشناسان مستقل کار دست مقامات نامیدند.
خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420-724-053-959.
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی.
پس از 6 ماه زندگی در یک مسجد، خانواده‌ای که در دوشنبه از سیلخیزی آسیب دیده بود به خانه خود برگشت، خانه‌ای که هنوز برای زندگی پورا آماده نیست. منزل زیست این خانواده واقع در کوچه مستانگولوف پایتخت بهار امسال در پی سیلخیزی خراب شد، اما ساکنان آن میگویند با گذشت 6 ماه از آن حادثه تو هنوز نتوانستند منزل خود را پورا برقرار کنند و از جانب مقامات هم کمک اندک دریافت کردند. مسئولین ناحیه شاه منصور در یک پاسخ کتبی به مراجعات آنها گفتند که برای تامین ضرر دیده های سیلخیزی با مسئله ساختمانی و جهاز روزگار مساعدت کرده اند. تفصیلات این موضوع را در گزارش من زرنگزی نوروز شاه می شنوید. بران شدید و سیلخیزی در ماه اپریل امسال خانه عزتای سالایه و را پر را تخریب کرد. او و 3 فرزند و خوشدامن پیرش توانستند از این آفت طبیعی نجات یابند. آنها را موقتاً در مسجد محله جای کردند. به گفته عزتای به خاطر ساختن یک سرپناه و تا فصل سرما به خانه خود برگشتند، آنها از مردم زیاد قرضدار شده و حتی طلبندگی هم کردند. عکس خانه خراب گشته در دست آنها در شهر دوشنبه و ریگر از ساکنان برای بنیاد خانه استقامتی کمک خواستند، اما هنوز هم خانه آنها پورا برای زندگی آماده نیست.
چی دروغ میگم؟ پیشیم از چی داده شده؟ تل بیده هیچ محله خیلی آمده سمجم کردین چه خیلی کردین نمیدون خونده همین تریخته بعد سمین بلوک موندن تمام همیقه کمک ما کرده محل.
به گفته ای عزتای در خانواده تنها شوهرش کار میکند و پولی او هم به روزگذرانی میرسد. عزتای میگوید از تخریب شدن خانه او تمام مسئولین محله و ناحیه آگاه بودند و انتظار داشت در برقرار کردن منزل زیستش کمک رسانیده میشود، اما میگوید به جز کمک پولی یک دفعه اینک که 1800 سومانی بود دیگر دستگیری ندیدند. این ساکنی از سیلخیزی آسیب دیده پایتخت در این 6 ماه بارها به مقامات مراجعت کرده است. در نسخه نامه های جوابی به مراجعات ساکنان ضرر دیده، مسئولان ناحیه شاه منصور گفتند که برای تامین آنها با جای زیست موقتی اشیای روزگار و خوراکواری مساعدت کردند، ولی این خانواده میگویند در ساختمان خانه قسمان تنها از همسایه های سخاوتمند خود کمک دیدند.
اینا هم از گفتگیان که ما کمک کردیم هیچ چیز. این خدمت این میچ تا چیزی میبینن خدمونه یگون چی کلگی نیست. همین قکی خدا بشکر امنیت بسیار دستگیری مون کرد، همجا در جو کرد، خب بیرون دنم موندن ده.
بی بی آیشه سلایوه ساکین دیگری ضرر دیده هم که خونه اش قسمان خراب و برای زندگی ناممکن شده است، در 6 ماه اخیر در خونه پسرش زندگی دارد. او با 700 سومانی در کوچه های دوشنبه راهروبی میکند و با اشاره به خونه نیمه ویرانه و پر از لای جمع شده و جهاز زنگ زده اش میگوید اکنون آن به یک انبارخانه تبدیل یافته است. بی بی آیشه میگوید در پی سیلخیزی او از مسئولین فقط 800 سومانی کمک پولی گرفت.
اینا سیل درآمدگی چخیر من خونه زندگی کنم بچم کسالی کار بانی سفر اومدگی یا خونه اونجا بچم خونه است دوز زندگی دورم اخوالا بینتون
یاردم هیچی نیست. حکومت اومد، امچیز اومد. گفتن یاردم نیست، خطان کنن ریموند. من پول ندارم که زندگی من و احوال.
مسئولان نهیه شو منصور قبلا بر رادیوی آزادی گفته بودند که به قدر امکان به این خانواده ها کمک می رسانند. حالا با آمدن فصل سرما این خانواده ها از آنی گرانند که در خانه های سردون و تمامشان پیش از همه کودکان و پیران سالان اذیت می کشند. همه ساله در تاجیکستان و ویژه در فصل بهار خطر سرزدن فلاکت های طبیعی زیاد است. در کشور در پی آفت های طبیعی تلفات جانی و مالی ثبت می شود و بیشتر از همه در این آفت ها مردمی کم بضاعت خسارات می بینند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بیخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بیخبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
سازمانی معروف در یک پژوهش خود تاجیکستان را در قطار کشورهایی گذاشتند که آمادگی کمتر در برابر بی‌خطری صحتی ساکنانش دارد. من مومین احمدی تفصیلات بیشتر دارم. بخشی بی‌خطری صحتی مرکز جان هاپکینز، سازمان تشبث سازش هسته‌ای و سازمان واحد اطلاعات اقتصادی در چهارچوب شاخص امنیت صحتی جهانی در سال 2019 تاجیکستان را از جمله کشورهای نامیدند که ساکنانش در برابر بیماری‌های سرایتی آسیب‌پذیر هستند. اما مسئولین وزارت تندرستی تاجیکستان میگویند در دایره ده ها برنامه بهداشتی اهالی سالمی ساکنان بهتر و شماره بیماری های واگیر کاهش یافته است. گزارش این سه سازمان که روزی 24 اکتبر در واشنگتن نشر شد، ضعف های جدی در توانمندی های کشورها را در امر جلوگیری، تشخیص و واکنش به بروز بیماری ها مورد تحقیق قرار داده است. به نوشته مؤلفان گزارش، وضع صحتی انسان ها در سراسر جهان چنان ضعیف است که هیچ کشور در جهان پوره و همه جانبه آماده نیست که با اپیدمی یا بیماری های همگیر مقاومت کند. مؤلفان وضع 195 کشور را بررسی کرده آنها را به سه گروه جدا کردند. کشورهایی که در برابر امنیت صحتی ساکنان آمادگی بیشتر دارند، آنهایی که کم آماده هستند و آنهایی که آمادگی کمتر دارند. تاجیکستان از نظر وضع امنیتی سیاسیش در رویخط کشورهایی است که آمادگی کمتر داشته در مقام 130 قرار گرفته است، یعنی سطح خطر به سلامتی از همه بلندتر ارزیابی شده است. نوروز جعفرف کارمند یک پژوهشگاه نزد وزارت تندرستی و سابق معاون وزیر این وزارت در صحبت به رادیو آزادی گفت که به خلاصه این تحقیقات چندان راضی نیست. او گفت سازمان جهانی تندرستی سال پیش تاجیکستان را در قطار کشورهای عاری از ورجه جای داد. ارنست مونیس یکی از مؤلفان این تحقیقات از سازمان تشبوسی سازشی استای گفت که نتیجه تحقیقات آنها تشویش‌آور هستند، چون که به اندیشه آنها تهدیدهای جهانی بیولوژی در حال افزودن است و این تهدیدها نظر به سیستم بهداشت، امنیت، علم و آمادگی حکومت ها با سرعت شدیدتر زودتر توسعه می‌یابند. در چند سال گذشته بارها روسیه مهاجران تاجیک را به آن عیب دار کرد که از سفر به وطن خود بیماری های خطرناک سیرویتی را به روسیه می‌آورند. حالا هم رسانه های اخباری عامه روسیه از چنین خبرها زیاد نشر می‌کنند، ولی برخی از چنین خبرها تصدیق خود را نیافتند. با عقیده کارشناسان در حال پنهان شدن بیماری های واگیر سرچشمه را معین کردن نه همیشه امکان پذیر است. محققان میگویند نگرانی آنها این است که اکثر کشورهای جهان آماده نیستند به فاجعه‌های بیولوژی جهانی و نشانه‌های بیماری‌های با سرعت پنهان شونده سری واکنش نشان می‌دهند. تنها کمتر از 5% کشورها گفتند که حداقل یک بار در سال آمادگی مرکزهای فعالیت اضطراری در حالت سر زدن بیماری‌ها را مورد سنجش قرار می‌دهند و اکثر کشورها برای پر کردن خلای مالی یا پولی در حالت سر زدن ناامنی صحتی مبلغ جدا نمی‌کنند. تنها 10% رهبران با تصمیم های خود نشان دادند که برای بهبودی وضع صحتی در جهان تلاش میکنند. مؤلفان تحقیقات مشورت دادند که موضوع تهدید به امنیت صحتی از جانب حکومت های جهان جدی گرفته شود و در سطح سیاسی تصمیم و برنامه های شفاف قبول شود که کشورها را در مقابل این تهدیدها آماده و نیرومند گرداند.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیکی خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیکی. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
طلاق یا بیکار شدن عقد نکاح برای زن و مرد در اکثر گوشه های جهان فاجعه نیست و تنها استرس یا افسردگی کوتاه مدت را می تواند به همراه داشته باشد، اما نه در تاجیکستان. ادامه این موضوع در گزارش من عبدالله اشرف. قطع عقد نکاح در تاجیکستان به معنای ختم ماجرا میان زن و شوهر نیست، بلکه بعد از جدایی جنجال و خرخشه ادامه می کند و گاهی به زیدیت و خصومت دوامدار خانواده ها باعث می شود. اما از سوی دیگر زندگی مجبوری جفت ها با خودکشی ها یا کشتن فرزندان به فاجعه بزرگتر می پیچد. مطلوبه ترسونوا، حقوق‌شناس سازمان بانوان فردا، روز 28 اکتبر به رادیو آزادی گفت طلاق گرفتن از شوهر برای دختران جوان در تاجیکستان صدمه سختی روانی است و آنها در بدبختی خود شوهران سابقشان را گناهکار می‌دانند و از این رو خصومت و بدبینی به یکدیگر باقی می‌ماند. و از یک تجربه اخیر خود در ناحیه شهر توس ولایت ختان قصه کرد که ازدواج دو جوان همگی یک ماه ادامه کرده است. او گفت:
این سوی نکنادی صفحه بکنید با من زدن ایمان خورچه خط خود می روید نه رفت من بازده بعد ما هیرون شده رفتیم با ناس چیلی اون سفر خودش علاوزه بای کردیم چی بکنی نسه کرده بسی خبیر من با نرستی تقریف نومه من با بسیارتر ندود همسین کن با نرستی تقریف نومه انا این بحونه برای جده شدی حضاب شده سیده یعنی این چی اندازه
هم صحبت ما افسود از این گونه پاسخ در حیرت ماند و معلوم بود که عروس با وجودی بالغ بودن مثل نورسان اندیشه دارد. مطلوبه ترسونوا میگوید امکان داشت این عائله نجات یابد، اما طلبی مادری عروس که اگر دخترم را به خانه داماد فرستم کفالت میدهد که با او چیزی نمیشود آنها را شگفت زده کرده است. در نهایت خانواده داماد از شهر توس کار را به دادگاه برده طلب کرده است که جانب عروس خرج توی را بازگرداند، چون آنها یک روز هم خانه‌داری نکردند. موافق آمار پاشخوری آیله های جوان در تاجیکستان در حال افزایش است. در 6 ماهی سال 2019 بیش از 6000 عقد نکاح در تاجیکستان بیکار شده است. جداشوی آیله ها هم به فرق از 3 سال قبل به طور چشم‌نداز زیاد گشته است. فیروزه ناصرو و صاحبکار و یکی از زنان فعال تاجیک میگوید بنیاد آیله در تاجیکستان همانا سنتی باقی مانده، زیر نظر و خواست بزرگسالان صورت میگیرد. او گفت:
Но если по большому счету брать, да, то есть это когда по согласию родителей
با علاوه ازدواج ها زیر فشار قاعده های رایج و یا به طور شابلون صورت می گیرند. دختران تا سن معین باید به شوهر برایند. پسرها نیز با رسیدن به سن معین باید ازدواج کنند، پدر شوند. ما فرزندان خود را شنیدن نمی خواهیم که آنها حالا برای ازدواج آماده نیستند. بنا به تجربه رایج در ما، والدان نفری به نظر خودشان سزاوار را می یابند و جوانان ازدواج می کنند. توی تماشا می شود، عروس خود را یک روز شاه دختر حس می کند، داماد شاه پسر، اما عاقبت چنین ازدواج چی می شود؟ کسی فکر نمی کند.
ناصرова افزود عین زمان نمی شود، گفت همه ازدواج ها در تاجیکستان مجبوری هستند. ناصرова میگوید در تجربه خود ده ها قصه های را شنیده است که زن و شوهر همدیگر را دوست نمی دارند، دائم با هم جنجال می کنند، اما تنها به خاطر فرزندان و کنار ماندن از گپ مردم یکدیگر را تحمل می کنند. من از طلاق جانبداری نمی کنم، اما یکدیگر را طاقت ندارید، حیات خود و فرزندان را قربان نکنید، میگوید. کمبود جای کاری و معاش ناچیز هم به گفته تحلیلگران روی خانواده های جوان تاثیر می گذارد. یک سبب دیگری پاشخوری آیله ها و هم ادامه جنجال در میان قداهای سابق در تاجیکستان مهاجرت کاری جوانان به خارج خصوصا روسیه گفته می شود. کندوزای عثمانوا رهبری سازمان بانوان پنج می گوید با مدت های دراز به مهاجرت رفتن جوانان با محیط خانواده های جوان آثار بد می گذارد. دوری شوهران در آخر باعث به جدایی می گردد. او میگوید پس از جدا شدن از شوهر مشکلی که زنان را دامنگیر می شود مسکون کردن زن در خانه شوهر است. در اکثر حالت به گفته او خانواده شوهر مانع اجرای حکم دادگاه می شود و یا اگر اتاق را هم جدا کنند زن در پهلوی خانه شوهر سابق نمی تواند بخت خود را دوباره بنیاد کند. او افزود
به همین مقصد تشکیل ما اوید یعنی با کسومزی جلب نمودن زنان و دختران با کور دویمی و موسمی جذب نمودن زنان دختران که سر کور کرد و کار کرده شدیم. مسئله و چی قطعی انا جدو می شود بعد مسئله این دیده مسکون پرابلیما. میکنند همین مسئله مسکون قطعی یکون حل مسئله حل نمی شود.
عثمانوا افزود از سال 2015 به این جانب در مرکزهای کسب و موزی تشکیل کرده او بیش از 2000 زن قنادی و دو زندگی را آموختند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
با گذشت 8 ماه از رسانه‌ای شدن شکایت یک خانواده 23 نفره در شهر دوشنبه که زیر خیمه زندگی می‌کردند، بحث آنها با جانب دیگر پیچیده‌تر شده است. منزلی که محمود سعیدوف با خانواده‌اش به سر می‌برد، حالا به صاحب ملک یا نفر سوم فروخته شده است. تفصیلات بیشتر این موضوع را من سروینوز روح‌الله‌ای را می‌کنم. محمود سعیدوف ماه مارس همین سال به رادیوی آزادی شکایت کرده بود که برادری همسرش منزل او را در کوچه نظرشویف پایتخت با روح غیرقانونی از خود کرده، آنها را پشتی در مانده است. اما با گذشت چند ماه جانب دیگر همه این گفته ها را رد کرده با پیشنهاد سندهای رسمی خود را حق می شمارد. قراری دادگاه عالی تاجیکستان از ماه ایولی سال جاری همه گونه تقلب در حجت ها را رد کرده، در آن به خرید و فروش قانونی منزل بین بختیارجان محمود، پسر محمود سعیدوف و صداقت قاسمو و همسر نظام قرایف تاکید شده است. نظام قرایف برادر همسر محمود سعیدوف روز 3 اکتبر در صحبت با رادیو آزادی گفت ماه فوریه سال 2014 این خانه را به طور قانونی خریده، مهمه امسال آن را به نفر دیگر فروخته است. وی گفت
خانه را وقتی آمدیم سودا کردیم طبقی چیزی بازار سودا کردیم، ما امسال 4 میلیون 410 هزار سومانی قطید آمده روز 27 فوریه سال 2014 خریداری کردیم و یکون بحث بین ما نبود. او کس فقط در ما گفت زدن که همین تا ماه می ایون درسوی فرزندای ما تموم میشه، من اونجا فرزندامو میگیرم میرم بعد از سال آینده در دیگه مکتب میمونم. شما یکون مانع نبود در ما باور کردیم برای خش تبار بودنش اجازه دادیم شما برای استودن.
اینم صحبتی ما در ادامه حرفایش تاکید کرد که با گذشت یک سال خانواده اپاش خانه را خالی نکردند. و بحث بعد از این شروع شد. نظام خرایف میگوید که وقتی از راه مراسو بحثشان حل نشد، ناچار به مقامات میلیسم مراجعه کرد تا آنها را از خانه او کوچانند. ادعایی که محمود سیدوف رد میکند و میگوید سال 1993 ساکن پایتخت تاجیکستان شده، در مساحت 16 ساتیق در کوچه نظرشویف حوله دو طبقه ساخته است. با گفته محمود سیدوف، نظام خرایف پسران او بختیار امیدجان را فریب داده است.
امبتی موینی امبتی تا کذب میکند که باجوی فرزندی ما و اکای ما دیگر کذب برده پدپیس کرده. حجیت های قلبکی کرده که حجیت های اصلی خونه در دست ما هستی 25 نفر در قید استودگی تا امروز.
در ادامه این قضیه محمود سعیدوف در نسبت صدوقت قاسم و همسر دادری خانومش که این خانه به نام او است به دادستانی ناحیه شاهمنصور شکایت برد. ماموران دادستانی اعلان کردند که عمل خانم قاسم و غیر قانونی است و نسبتش با اتهام قلابی پرونده جنایی باز کرده به طور موقتی او را بازداشت و تا زمانی تصمیم نهایی آزاد کردند. اما در این مورد نظام خرایف دلیل دیگری دارد و با پیشنهاد سندی که در آن بختیارجان محمود پسری محمود سعیدوف که به حیث وکالتدار ژنرالی به این خانه بوده است دستخطی نوشته وعده کرده است روزی هستند مال و ملک این منزل را بدون یگان دعوا به صدوقت قاسم و همسری تقایش نظام قرایف خواهند سپرید. قرایف میگوید بحثشان در 11 مرحله دادگاهی بررسی شده در نهایت به فایده آنها حل شده است. در همین حال در اساس قرار دادگاه عالی تاجیکستان از ماه ایولی سال جاری همه گونه ساختکاری و حجتهای این منزل رد شده به خرید و فروش قانونی منزل بین بختیارجان محمود و صدوقت قاسم و تاکید شده است. اما حالا از روی این قرار دادگاه عالی محمود سعید دوباره شکایت برده است. با اینکه این منزل به نفر سیوم فروخته شده است اما هنوز هم این اویله 23 نفری در این منزل زندگی دارند. حالا صاحب ملک نو به دادگاه شکایت کرده است تا بر اساس قانون آنها را از این مکان که مال آنها نیست کوچانیده شوند. بحث منزل در تاجیکستان از موضوعهای داغ دانسته می شود زیرا هر سال اهالی تاجیکستان می افزاید و رقابت ها برای مکان شدیدتر می شود. حقوق شناسانی که در این مورد صحبت میکنند میگویند دادگاه عالی تمام دعوای محمود سعیدوف را رد کرده است. از این خاطر بهتر است آنها باید به سازش برسند. ولی محمود سعیدوف میگوید هیچ سازشی با صدوقت قاسمو ندارد و دوباره از بالای حکم دادگاه عالی شکایت کرده است و تا جان در تن دارد بحثش را ادامه میدهد.
نفسی تازه میخواهم.
دری آزادی را کشوید.
کجا؟
آزادی.org. یک کلیک تا آزادی.
نفسی تازه.
تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی.org. یک کلیک تا آزادی. آزادی.org.